که چطور دسترسی پیدا میکنه؟ کسی که دسترسی رو میده به اون فردی که داره از این اطلاعات استفاده میکنه، که ما خیلی میبینیم قبل از اینکه حالا شما روی خط تلفن باشین، ما داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم. شما تلفن هایی رو دریافت میکنین از افرادی ناشناس که یه اطلاعاتی رو از زندگی شما دارن، که مثلا یخچالتون، تلویزیونتون، بچه‌تون مثلا کی میره پیش دانشگاهی، از یه کلاس کنکور به شما زنگ میزنن میگن که این به اسم کوچیکم صدا میکنم، مثلا فلانی جون رو امسال مثلا میخوای کلاس کنکور بنویسی، ما هستیم. یا خدماتی رو میخوان به شما بفروشن، بیمه ماشینتون مثلا کی تموم شه، یادت باشه آخر ماه بیمه ماشین تموم میشه، بیا ما بیمه میکنیم انقدرم به تخفیف میدیم یا اصلا تخفیف هم نمیدیم، یادت نره که مثلا. خب این یه کسی اومده این اطلاعات شخصی و محرمانه شما رو که حتی شامل تلفن شما، آدرس شما، کد ملی شما، شماره ماشین شما و وسایل زندگی شما در اختیار این افراد قرار داده. آیا توی این قانون دیده شده که اون کسی که در اختیار اینها هم قرار داده این اطلاعات رو قرار داده، اون هم مجرم هست و باید به سزای عمل خودش برسه؟
ببینید، در این خصوصی که می‌فرمایید، یه قانونی مثبت شد، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوب 3/6401. تو ماده 6ش اومده بحث حفاظت و حراست از داده های افراد و مثلا ارگان های دولتی رو مطرح کرده. ولی توی این موضوع خاص که شما میفرمایید، خب اصلا یه دستورالعملی هم، دستورالعمل حفاظت از داده ها سال 97 هم مطرح شده که حالا اونم حالا نتیجه آنچنانه. حالا این چیزی که شما میفرمایید به طور خاص اگه بخوایم در باب جرمنگاری و اینا بگنجونیم، اگر از این اطلاعات و داده ها سوء استفاده و کسی مرتکب به جعل این داده ها بشه، کسی مرتکب جرمی رو این داده ها صورت بگیره، بله میشه باش مقابله کرد. ولی اینی که میفرمایید، بله، صرف اینی که طرف مثلا خودم اجازه دادم، خودم دادم و دادم به طرف، خودم اطلاعاتم و دادم به ارگانی، شرکتی، اون ارگان و شرکت حالا اومده این داده ها و اطلاعات رو به هر طریقی که حالا مثلا بابت کاریابی، بابت مثلا تبلیغات، اینا اومده در اختیار دیگران گذاشته، تو این قوانین سفت و سختی هنوز ما نیاز به کار داریم. یعنی ضمانت اجرای سفت و سختی روی این مورد مخصوص زمانی که جرم خاصی صورت نگرفته ما نداریم.
خب نه، این خب نقص قانونه. من مثلا این که حتی من دیدم شرکت‌های بیمه با تماس میگیرن، میگن کارت بیمه شما صادر شده، بین دم در بگیرید. میرید مثلا دیدم فردی رفته دم در گفته آقا کارت بکشه اینقدر پول، روی کارت بیمه دندان پزشکی به خصوص خیلی زنگ میزنن، یه کارت بیمه به در نخوری که شما انگار در مقابل یه عمل انجام شده قرار میگیری و یه مبلغی رو پرداخت میکنی، بعدا میفهمی که چه کلاهی سرت رفته. خب حالا شما باید بری شکایت بکنی؟ میگه نه خب بابا ولش کن، مثلا این عددی نیست. ولی چرا اطلاعات من در اختیار هر کسی قرار میگیره که من اطلاع ندارم و نمیخوام این اطلاعات در اختیار اشخاص مختلفی که نمیدونم کی هست قرار بگیره؟ چرا قانون در این زمینه پوشش نمیده این موضوعات رو؟
بله، بیشتر قانون معطوف شده که اگر هم تو همون بحث قانون جرایم رایانه‌ای دقت بکنید، معطوف شده بر روی مقابله با جاسوسی رایانه‌ای، حفاظت از اسناد و داده های سری و اینجور بحثا. بیشتر تمرکز جرمنگاری قانونگذار بر روی این داده ها و اطلاعات رفته. ولی در این خصوص هم بله ما جای کار داریم. هرچند میگم که قانون همین مدیریت داده ها و اطلاعات ملی سال 401 تصویب شد، یه دستورالعملی سال 97 مطرح شد، ولی اینا بله تکافو و توان مقابله با این عملی که شما میفرمایید رو نداره و جای کار داره که دوستان در مجلس اینو
بررسی
بکنن، کار خودشون قرار بدن.
آقای مهندس پور اعظم، نظر شما رو هم در این زمینه میخواستم بدونم.
خواهش میکنم. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و مهمان محترم. بله درست، در حالا جنبندی در واقع این موضوع قانون در این حوزه، خب به هر حال اون نقض قانون توی حوزه داده های در واقع اطلاعاتی و در واقع داده های کاربران که حالا مختص کاربران، خیلی اشاره کردن در واقع داده ها و موضوع داده های ملی و سری ممکنه صرفا نباشه. خب این حوزه در واقع این نقطه وجود داره. البته عرض کردم به هر حال یک لایحه حفاظت از داده ها و اطلاعات کاربران وجود داره که اگر در واقع این سریع‌تر تصویب بشه و به قانون تبدیل بشه، من فکر می‌کنم که و اجرا بشه توسط در واقع دولت و حالا نهادهای حاکمیتی و نظارت اتفاق بیفته، به هر حال یک سر و سامانی به این حوزه و به این موضوع داده بشه. در مورد اون قانون سال 1401 در واقع فکر میکنم اگه اشتما نکنمش موردی که اشاره فرمودن، در واقع شورای عالی فضای مجازی اون قانون رو به قول معروف تصویب کردن. البته اینجا یه انقلتی از برخی در واقع کارشناسان و متخصصین هست که اساسا خود شورای عالی فضای مجازی قانونگذار هست یا خیر یا البته مصوباتش لازم الاجراست، اما درستش این بود که توسط مجلس، البته حالا توسط مجلس در واقع تصویب بشه همچنین قانونی، ضمن این که توی خود همون در واقع حالا اسمشو بذاریم قانون یا حالا الزاماتی که در واقع شورای عالی فضای مجازی در سال 1401 تصویب کرد، یه تکلیفی به سازمان فناوری اطلاعات و مجلس شد که اون در واقع لایحه حفاظت از داده ها و داده های کاربران و صیانت از داده های کاربران تصویب در واقع تدوین و تصویب بشه، که همون موضوع در واقع تدوین شد و عرض کردم فعلا تصویب نشده و به قانون تبدیل نشده، که من فکر میکنم اقدام اصلی این هست که این اتفاق بیفته و اون قانون که پیشنویسش هم آماده است و چند بارم فکر میکنم توسط نهادهای مختلف چکشکاری شد و بازنگری شد، انشالله اون تصویب بشه و اجرا بشه.
ولی هنوز نیاز به چکشکاری و بازنگری بیشتری داره.
قانون پیشنویسش رو ببینید، من واقعیت مطالعه کردم، قانون بدی نیست، یعنی در واقع قانون تقریبا کاملی تو این حوزه تدوین شده. عرض کردم داکله و کلیتش همانند قانون مشابه در اتحادیه اروپا هست به نام قانون GDPR. بومی سازی شده، یک مقدار تغییرات داشته. همون قانون به نظر من اگر تصویب بشود، همون هم تصویب بشود و اجرا بشود، باز اتفاقات بهتری میتونه بیفته.
بله آقای دکتر رحیمی، برای اینکه ما جلوی این نقیصه رو بگیریم و حالا مسائل و مشکلاتی که گهگاه به قوه قضاییه ما باز پرونده های جدیدی رو تحمیل میکنه به دلیل اینکه استفاده از این اطلاعات که من نمیدونم اسمشو میذارم رانت اطلاعاتی که یک گستره وسیعی است و حتی در مورد اشخاص هم ممکنه که این اطلاعات وقتی که از طریق اشخاصی که این اطلاعات در اختیارشون قرار داده میشه و قرار افراد به هر حال متحدی باشن نسبت به حفظ اطلاعات شما و به نظر میاد که گاهی این اطلاعات فروخته شده به حالا شرکت‌های خصوصی، به مراکزی که نباید به اونها داده می شده، وقتی با آدم تماس می گیرن آدم متوجه می شه که این اطلاعات فروخته شده. بعد گاهی وقتا خود این شرکت هایی که اطلاعات رو می گیرن خودشون در قالب یه بسته های خاصی اینها رو با قیمت های بسیار گران به افراد دیگه می فروشن، یعنی دست به دست می شه. یعنی شما مثلا بانک های اطلاعاتی رو اگر جستجو بکنین توی موتورهای جستجو می بینین که هستن بانک‌های اطلاعاتی باشون تماس میگیره، میگه که من این بانک اطلاعاتی رو شامل این موارد مثلا با این قیمت، موارد بیشتر با این قیمت مثلا به شما میفروشم. خب این اطلاعات رو از کجا آورده؟ حتما از این مراکزی که قطعا وابسته به مراکز حاکمیتی هستن به دست آورده. خب برای اینکه جلوی این نقیصه رو بگیریم چیکار باید بکنیم؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید من عرض ادب و مجدد دارم خدمت میهمان برنامه محترم برنامه‌تون. یه چیزی هم داخل پرانتز بگم، اون قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوبه 401 اون مصوبه مجلس شورای اسلامی است. بله میهمانتون هم درست میفهمم، بله باید قوانین از رهگذر قوه مقننه و قانونگذاری عبور کنه حالا تا شکل قانون پیدا کنه، کما اینکه حالا نهادهای دیگه مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که تو موارد خاص دست به قانون گذاری میزنن، که البته اینم به زعم بنده زیاد درست نیست. ولی خب به هر صورت خدمتتون عرض کنم در این خصوصی که میفرمایید، ببینید یه زمانی هست، یه شرایطی هست که افراد، من الان میخوام بگم آقا اطلاعاتتون رو در اختیار ارگان‌ها یا نهادها قرار ندید، یکی از بهترین راهش اینه که شما اطلاعاتتون رو قرار ندید، حفاظت رو شخصی بکنید، سلف کنترل بکنید، بعد که چی از اطلاعاتتون سوء استفاده نشه. ولی این زمانی هم نمیشه همچین چیزی. مثلا بارها گفتن که آقا پشت کارت ملیتون رو به کسی اطلاعاتشو ارائه ندید. ولی اولین چیزی که شما میری بانک ازت میخوان پشت و روی کارت ملی.
بله کپی هر دو طرف.
هنوز توی ارگانهای دولتی ما یا شبه دولتی ما هنوز ازت تقاضا میکنن میخوان تا شما ندی کارت که پیش
ره نمیفته. بله
ره نمیفته. اطلاعات پشت کارت ملی نباید کلی داره که نباید دست در اختیار همه قرار بگیر، ولی عملا میگیرن کپیش هم استفاده میکنن. ببینید اگر که استفاده از این به صورت سنتی و فیزیکی باشه، خب ما قانون داریم براش، بحث خیانت در امانت هست، بحث سوء استفاده هست. ولی در فضای سایبری همونطوری که مهمان عزیز برنامه‌تون فرمودن، بله ما نقص داریم در این حوزه که نیاز به کار داره و نیاز به تصویب اون دستورالعمل و لوایحی که در دست هست داره.
خیلی متشکرم، با ما همراه بمونید.
حالا اگر که مردم حالا تو اینجور مواقع، من میخوام بگم تنها راهش اینه که اطلاعاتشون در اختیار کسی نذارن، خب یا حداقل اینه که اطلاعات اساسیشون رو در اختیار کسی نذارن. مشخصه خیلی جا اگر اطلاعاتشون ندن کارشون پیش نمیره، چاره ای ندارن، باید اطلاعاتشون، نمیتونیم ما به مردم بگیم که اطلاعات تو در اختیار کسی نذار کلن، ولی حداقل میتونیم اطلاعات اساسیمونو خودمون از خودمون محافظت بکنیم و در اختیار کسی نذاریم.
ممنون، با ما بمونید. جناب مهندس پور اعظم آقای دکتر رحیمی، یه بخش رو میشنویم، باز برمیگردیم به ادامه گفتگو. باشم
اقتصاد سلام، دستون در نکنه. همه این مسائل هست، دیجیتال اومده، پیشرفت اومده، بهتر ما در برابر اینها، در برابر سرقت، کلاهبرداری ها بیمه کنیم تا یه جبرانی انجام بشه. بهترین راه فعلا در کشور اینه که جبرانی انجام بشه، بیمه ای باشه. خدا حافظ شما.
آیا میدونید امنیت داده ها میتونه هم شامل حفاظت از مکان فیزیکی شما از طریق قفل و دوربین های امنیتی و شامل تامین امنیت مثل حفاظت توسط رمز عبور یا احراز هویت چند عاملی باشه؟
حتما شما هم با مواردی مواجه شدید که امنیت اطلاعاتتون به خطر بیفته، اما چه کسی مسئول حفظ حریم شخصی و اطلاعات شماست؟
چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ماست؟
نمیدونم، به نظرم رئیس جمهوره.
چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ماست؟
خودمون، دقیقا خودمون فقط.
چجوری میتونیم اطلاعات حفظ بکنیم؟
محافظه کار باشیم، هر چیزی رو هر جایی باز نکنیم.
سوالم اینه چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ماست؟ چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ماست؟
خودم.
وقتتون بخیر، یه سوال داشتم از خدمتتون. چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ماست؟
خودمون دیگه.
چجوری؟
باید هیچ وقت به کسی رازنگهدار باشه برای خودت. هیچ وقت اطلاع ندی به کسی دیگه. به کسی اعتماد نکنی. حساب بانکی رو نباید بگی. آره، رمزتو، کارتتو تو دسترس کسی قرار ندی. اصولاً با رمز پویا کار کنی، نه رمز دوم. اینه. چون من خودم با رمز دوم کار کردم، حسابم خالی کرده بودم. این کلاهبرداری رایانه‌ای شده. آره.
وقتتون بخیر. یه سوال میتونم از خدمتتون بپرسم برای رادیو اقتصاد. چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ماست؟
خودمون.
چجوری؟
اگر گوشی بود باید پسورد داشته باشه، رمز داره، کس نتونه باز کنه. هر چی باید رمز داشته باشه، رمزش هم اون شخصی که مگذاره باید بدانه که شخص دیگه دسترسی نداشته باشه.
چه کسی مسئول اطلاعات شخصی ماست؟
حالا من هیچ خبر ندارم.
چی پرسیدی؟
میگم چه کسی مسئول حفظ اطلاعات شخصی ما؟
خودمون میخوام. خودمون بعد خب چیز باشه. آره موازم.
متشکرم.
سپاسگزارم که با گزارش امروز همراه ما بودید.
هشت صبح. رادیو اقتصاد.
یه موقعی خودمون مقصر هستیم که اطلاعاتمون به جاهایی که نباید میره و ازش رو استفاده میشه. همین استفاده از گوشی ها یا باز کردن لینک هایی که اصلا نمیدونیم مال کجاست و معتبر نیستن، اونها رو باز میکنیم، گوشیمون هک میشه و کل اطلاعاتمون، حتی ممکنه عکس هامون و اطلاعاتی که نباید این طرف اون طرف میره. اما فکر کنم یکی از تلفن ها قطع شد، نمیدونم آقای پوراعظم بود یا آقای سالار رحیمی که تلفنشون قطع شد، یا یه موقع هم هستش که ما اطلاعاتو مجبوریم، حالا بر اساس گفته آقای دکتر رحیمی، میریم توی بانک، میگه آقا پشت روی کارت تو کپی بگی به من بده، یه فرم هایی بهت میدن 20 تا 30 تا فرم که تمام جزئیات حالا کارهای مالی و بانکی در اختیار بانک قرار میگیره. اما خوشبختانه حالا من این رو برخورد کردم، بانک ها خیلی در حفاظت از اطلاعات تلاش میکنن، مگه اینکه خدای نکرده یکی بخواد تخلف بکنه در این زمینه. اما فکر کنم یه سازمان ها و نهادهای دیگری هستن که باید از اطلاعات بهتر حفاظت بکنن، اما حفاظت نمیکنن. داریم صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس پویا پوراعظم، کارشناس متخصص امنیت فناوری اطلاعات، که روی خط تلفن همراه ما هستن، و جناب آقای دکتر سالار رحیمی، وکیل دادگستری و متخصص حقوق سایبری، که نمیدونم هر دو بزرگوار روی ختم. بله. خب این گزارشی که شنیدیم، گاهی وقتا آقای مهندس و آقای دکتر ببینیم، گاهی وقتا ما خودمون هم نمیدونیم که این اطلاعاتی که در دستمون هست ممکنه چه مشکلاتی رو، اگر این طرف اون طرف بره اطلاعات و از دستمون خارج بشه یا در اختیار اشخاص قرار بدیم، برامون ایجاد بکنه. خواستم آقای دکتر رحیمی شما بفرمایین که چی کار بکنیم، چون دقایق زیادی نمونده به پایان برنامه، میخواستم توصیه های شما رو به مردم برای حفظ اطلاعاتشون بشنوم و حالا دوستان هم بشنوم و مراقبت بکنن از این اطلاعات.
خدمتتون عرض می‌کنم، همونطوری که مصاحبه‌تون هم برگزار شد، خب مردم بالاخره خودشون بهتر آگاه بودن که خودشون بهترین راه کنترل شخصی و حفاظت خودشون از داده‌های خودشون هستش.
بله.
و اینو تو مصاحبه‌تون من دیدم، مردم تو این زمینه آگاهی داشتن، خدا رو شکر. ولی در خدمتتون عرض بکنم که ما برای حفاظت از داده‌های خودمون، بحث اگر هک و بحث سوء استفاده هایی باشه که طبق قانون جرم انگاری شده، که میشه پیگیری قضایی کرد و اینکه میشه، و خیلی هم جالبه یه چیزی خدمتتون بگم، خیلی از مواردی هم که جرم انگاری شده تو قانون جرم رایانه ای و قوانین دیگه، قانون کسانی که در امور سمی و سری دخالت میکنند و قصه الهازا، خیلی از این قوانین هم شما اگر هم جور میان صورت بگیره، چون فضای سایبر، فضای مجازی یک فضای گسترده هستش و معمولا مرتکبین جرایم اینها قابل شناسایی نیستن، نهاد قضایی و دستگاه قضایی خیلی وقتا مرتکبین این جرما شناسایی ممکنه نشن، ممکنه طرف، ما قانونمون هم کامله در زمینه جرم رایانه ای تو خیلی از موارد، هر جرمی که صورت بگیره، هر سوء استفاده که صورت بگیره، از هر مواردی جل باشه، سوء استفاده باشه، اخاذی باشه، هر کیفیت باشه در فضای سایبری و مجازی، ما براش قانون داریم و مجازات های سنگین حبس هم داریم، ولی خیلی وقتا پیدا نمیشن مرتکبین. آی پی هاشون جلیه، از طریق مثلا شاید یه وی پی ان استفاده کنن که قابل ردیابی نیست، اصلا هویتشون معلوم نیست. خیلی وقتا قانون داریم، ولی مرتکبین این مسائل مجرمانه شناسایی نمیشن. حالا همش هم نفس قانون است. پس بهترین راه اینه که حداقلش اینه که اطلاعات اساسیمونو، اطلاعات مهممونو تا میتونیم در اختیار شرکت‌های ناشناس خصوصی یا افراد ناشناس قرار ندیم. حداقل در اختیار کسانی که قرار میدیم برامون موثق باشن، مورد وثوق باشن، و اینکه ما بتونیم حداقل دسترسی به اینا داشته باشیم که اگر که از اطلاعات ما در آینده خدا نکرده سوء استفاده شد، بتونیم پیگیری های لازم رو انجام بدیم.
بله، بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودن. خود من دیروز یه تلفنی رو دریافت کردم از یه کشور دیگه ای بود که هیچ ارتباطی هم باهاش ندارم، جواب ندادم، و بعدن که یه پیامکی اومد روی یکی از این اپلیکیشن ها و دیدم که مثلا عکس یه شخصی که اصلا هیچ آشنا نیست و قطعا یه موضوع کلاهبرداری است که ممکنه حتی با یک شماره‌هایی از کشورهای دیگه با شما تماس بگیرن و به شما پیشنهادات جذابی بدن که شما برگول اونها رو بخونید و دوچار مشکل بشید. آقای مهندس پوراعظم شما بفرمایین که برای حفظ اطلاعات و درگیر نشدن با مسائل این چنینی که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد چی کار باید کرد؟
آقای شما، من حالا در واقع پیروه فرمایش آقای دکتر رحیمی هم عرض کنم، ما حقیقت همین هستش که بله قطعاً در واقع اینجا همه چی نقض قانونی، همه مشکل در این حوزه صرفا نقض قانون هم نیست، این نکته رو من میخوام اشاره کنم که ما بعضا قانون هم داریم، قانون درست اصلا اجرا
نمیشه.
ببینید الان در مورد حالا این شاید خیلی مستقیم مرتبط نباشه، ولی این موضوع تماس های تلفنی تبلیغاتی که شما میفرمایید، الان مدتی چند ماه پیش من فکر میکنم قانون تصویب شد و اعلام شد که جرم اصلا دیگه نباید در واقع تماس تلفنی تبلیغاتی از طریق تلفن که زنگ زده انجام بشه به اون حالت.
ولی خب هر روز که داریم بله شاهدش هستیم، اعصاب آدم رو خورد
میکنن. قانون هست، نظارت درستی اتفاق نمیفته، اجرا نمیشه. متاسفانه ما تو حوزه اجرا و نظارت هم ضعف اساسی داریم، از اون حالا اینجا هم در واقع نمیشه. اما در مورد راهکارهایی که حتما فقط اینو
از یکی از
در واقع شنوندگان شما مصاحبهاتون گفتن بیمه، اتفاقا نکته بیمه سایبری ما تقریبا در خیلی از کشورهای دنیا بیمه امنیت سایبری داریم و متاسفانه تو ایران اینو نداریم. امیدوارم که این اتفاقا در واقع بیمه بیفته. در مورد در واقع اینکه خود کاربران در واقع چه کاری میتونن بکنن، من تنها توصیه همون توصیه‌ای که آقای دکتر هم گفتن، چون راهکار دیگه وجود نداره. البته که واقعا کاربران نمیتونن، تو بعضی پلتفرم ها خب نیاز دارن باید در واقع اطلاعاتشون رو در اختیار قرار بدن، اما حتی امکان اونایی که ناشناسه و جدید هست و هنوز اون اعتبار لازم رو ندارن، از در واقع قرار دادن داده هاشون خودداری بکنن.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای مهندسپور اعظم. آقای دکتر رحیمی از شما ممنونیم که در این برنامه با ما و شنوندگان رو به فرصت همراه بودید. با شما دو بزرگ بر خدا خدا تشکر میکنم از شما شنونده های خوب. مراقب خودتون و اطلاعاتتون باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
این خداست که در یک شب کأنه قلب‌های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت ها را از کشور شما کوتاه کرد. این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی، انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه میدند و و برای خدا خدمت میکنم.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سبنان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبنان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبنان نور، بگذارید نور باشد. سبنان نور.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه یه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایران طوفان فلز، تنفع شیرالات، ضمانت محصولات طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما. با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
دو برابر ببرید. جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیرا، روی خوش زندگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها. یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که بفهمه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده.